شنونده رادیو فردا هستید. من هانا کاویانی هستم. در پی قطع اینترنت و راه‌های ارتباطی در ایران از شامگاه 18 دی، اندک گزارش‌ها و روایت‌هایی است که از داخل ایران به رسانه‌های بیرون از کشور می‌رسد. یک خانم چشم پزشک که به تازگی به اروپا آمده، مشاهدات خود را از اعتراضات در تهران و وضعیت برخی از بیمارستان‌ها و مجروحان در اختیار رادیو فردا قرار داده است.
روز جمعه شب من از بیمارستان فارابی خبر دارم. فقط 600 تا تخلیه چشم بوده تو بیمارستان فارابی. باز دوباره یه بیمارستانی تو نازی‌آباد بوده، یه بیمارستان کوچیکی. 24 نفر میارن شب تو ICU بستری، حال خیلی بد. اینا شب تا صبح هر 24 تاش از بین میره متاسفانه. بعد دم صبح میگفتن که همون نرسای اونجا ما خبر داریم، میگفتن که دم صبح با تاکسی بار اومدن و جسدها رو از سردخونه برداشتن و دزدیدن و بردن. دیگه بهتون بگم از محله ماه روی بود دیشب. جنگ بود، جنگ با کلاشینکوف مردم میزنن. بعد ولی مردم خیلی متحدن، خیلی متفاوت از قدیمه. و اینکه من با چند نفر کار داشتم تو ساعت تهران، تو روزا میرفتم پایین شهرم کار داشتم، هی از همه میپرسیدم و اینا، همه میگفتن که پایین شهر از اونا هم خیلی کشته شده. دیگه براتون بگم از این که مثلا قبلنا به جمعیت مردم اینا هجوم میبردن، ولی الان توی اعتراضات ها نمیتونن، میترسن، یعنی برای که مردم شجاع شدن به سمتشون حمله میکنن. و این که مثلا مردمی که مثلا 10-20 نفر میشن از یه محله که برن سمت اون مجموعه بقیه آدم ها، سراغ اونا میرن. دیگه یه ماجرای جالبی هم اتفاق افتاد تو کوچه ما. خب هرب خیلی شلوغ بود. بعد 10-20 نفر که از پایین میدون داشتن میومدن بالا، از پایین میدون ملت، یعنی اونور میدون هرویه، داشتن میومدن که برن میدون هروی که تجمع اصلی بود، یه 10-15 تا موتور سوار دنبالشون کردن و خلاصه اینا فرار کردن اومدن تو کوچه ما. فکر کنید همه خونه ها پشت در آماده بودن، درا رو باز کردن و همه اینا رو راه دادن و خلاصه این موتوریا اومدن وسط کوچه. و این خیلی قشنگ بود که هممون با هم شروع کردیم به شعار دادن. اصلا کوچه میلرزید از صدای همه اهالی با هم. بعد این اصلا گیج شده بودن، ترسیده بودن، فکر کن تا وسط کوچه اومدن، بعد فرار کردن، گاز دادن، فرار کردن. بعد همینطوری هی با حالت لاتی میگفتن، نمیدونم هی دره بلحجه لاتی، هی در و نمیدونم مرگ بر اسرائیل و نمیدونم حزب الله پیروز است و از این حرفا. و رفتن. بعدم آخر شب ساعتای دیگه 9 و 10 بود، دیگه کامل اجتماع تموم شد. اینا با موتوراشون جمع میشن بعد از که تجمع تموم میشه، اینا با موتوراشون جمع میشن تو کوچه ها و عربده کشی میکنن که مثلا رعب و وحشت ایجاد کنن. دیگه چی بگیم براتون از ایران؟ تو شیراز و استان فارس قوقای قیامت، خون کم اومده. تو بیمارستان خدا دوست نمیدونم 200 تا 300 تا چقدر تخلیه چشم بوده. بیمارستان سینای تهران رو براتون بگم که بیمارستان سینا هم، اینم از نزدیک خبر دارم ازش، که روز جمعه به بیمارستانش حمله کردن. خود اونایی که اونجا کار میکردن میگفتن که بیمارایی که از اتاق عمل میفرستادن بیرون، جراحا از روی همون برون کارت میدزدیدن میبردن.
در پی حضور مردم در خیابان و اعتراض در شهرهای مختلف، باز هم مثل همیشه تنها مسیری که جمهوری اسلامی انتخاب کرده سرکوب در خیابان و قطع راه‌های ارتباطی از جمله اینترنت است. بنیامین صدر در گفتگو با فرزین ندیمی، کارشناس مسائل دفاعی و امنیتی در آمریکا، از او پرسیده که سرآغاز طراحی و اجرای سرکوب نظاممند در جمهوری اسلامی به چه زمانی برمی‌گردد.
دهه 60 یک مقطع مهمی بود، اون به خصوص از ابتدا که اون برخورد انقلابی رو به سمت یک تثبیت امنیتی پیش برد تا این حکمرانی امنیتی که الان شاهدش هستیم از همون زمان شروع شد. این شامل به هر حال مقابله سخت افزاری میشه و همینطور همون مهندسی های فرهنگی رو هم به نظر من از همون زمان شروع شد، ولی خب با توجه به اینکه جنگ وجود داشت یک فضای خاصی داشت. از دهه 70 بود، از سال 1370 به طور مشخص که نیروی انتظامی از ادغام شهربانی و کمیته‌ها به وجود اومد، تصمیم گرفته شد که یک بازوی ضد شورش حرفه‌ای به وجود بیاد به اسم یگان ویژه، برای اینکه در حقیقت نطفه گذاری امنیت پایتخت رو از همون دهه 70 شروع کرد، پیش از سال 78 که درگیری کوی دانشگاه بود. اتفاقا من موقع ایران بودم و ناخواسته در وسط اون درگیری خودم رو پیدا کردم.
در همون مقطع از نظر ادوات و وسایل و اینها خیلی ابتدایی و محجور بود اون یگان ویژه، اگه خاطرتون باشه. از اونجا به بعد بود که یک اتفاق جدی افتاد.
خب ببینید، یک سری از تاکتیک‌ها و روش‌ها هیچ فرقی نکرده. خیلی از تجهیزاتی که داشتن، خب بله، تکامل پیدا کرده. تجهیزات جدیدی از چین وارد کردن، برخی از صنایع داخلی تولیداتی داشتن که از نظر امکانات، تجهیزات، طبیعتاً اینا مجهزتر شدن، ولی خیلی از امکانات همونه. روش‌های خیلی خشنی که اون موقع داشتن، خودم شخصاً شاهدش بودم، همون روش‌هاست، ولی از نظر امکانات شبکه بهترتر شده. اون موقع خب اون حالت هماهنگی الان رو نداشت، ولی اون زمان هم امکاناتی رو داشت. خیلی خیلی سریع استفاده کردن در خدمت شبکه سرکوب. اون سازمان کنترل ترافیک توی خیابون ایران شهر سر تخت جمشید یه ساختمان بدون پنجره بزرگی هست که تمام دوربین های ترافیک تهران اونجا متمرکز میشه و داخلش یه سالن خیلی بزرگ، یعنی فیلم های سینمایی که پر مانیتور های بزرگه و تمام دوربین های CCTV همه اونجا هست خروجیش. خب این کارش طبیعتاً کنترل ترافیک بود، ولی خیلی فوری از همون سال، شاید بشه گفت شروع استفاده گسترده همون سال 78 بود که از این دوربین‌های کنترل ترافیک برای کنترل جمعیتی اجتماعی و شورش‌ها هم استفاده کردن و بهینه کردن این نظام نیروهایی که خب اون موقع تعدادشون کمتر بود، مثلا به جاهای مختلف. و هنوز هم از همون شبکه کنترل ترافیک استفاده میشه. در کنارش خب قرارگاه سارالله یک شبکه موازی دوربین‌های مراقبتی هم ایجاد کرده که استفاده از اون هم میشه. در 70 خب یگانه ویژه به هر حال یک شروع مهمی بود برای سیستم سرکوب و این یگانه ویژه خب طبیعتاً هی بهش گردانهای جدید اضافه شد.
آقای ندیمی، به نظر میرسه که از همون اوایل دهه 70 حکومت حساب تهران رو تا حدودی جدا کرد و حلقه های امنیتی و سرکوب تو تهران به مراتب تنگتر شدن برای مخالفت های یا اعتراض های احتمالی.
شروع تشکیل قرارگاه امنیتی سارالله به عنوان یک سازوکار ویژه برای حفظ امنیت در پایتخت و شرایط بحرانی 1371 که نباید پایتخت رو به هیچ قیمتی از دست داد. حالا اثر اولیش این چی بود؟ از اینجا به بعد تهران یک مدیریت بحران امنیتی جدا از روال عادی پلیس پیدا میکنه. یعنی اگر اعتراضات از یک حدی بگذره، این فرماندهی از پلیس عبور میکنه و به یک فرماندهی قرارگاهی سپاه داده میشه. این همون چیزیه که به اسم قرارگاه امنیتی سارالله کاملا شناخته شد. بعد حالا اعتراضات تیرماه 78 میاد که اون تقریبا اولین آزمونی بود برای این ساختار جدیدی که پلیس هست، یگان ویژه هست و همچنان بسیج و سپاه. در مقیاس مثل تهران، حالا در مقیاس کوچکتر در جاهای دیگه هم بود، ولی باز این یگان ویژه همچنان متمرکز در تهران بود و برای موارد خاص بعد با هلیکوپتر یا هواپیما به شهرهای دیگه منتقل می‌شد. این یه نقطه‌ای بود که به هر حال نشون می‌داد که این کنترل در تهران بدون یک شبکه ترکیبی ممکن نیستش.
خب به جنبش سبز در سال 88 می‌رسیم. بحران جدی برای حکومت با توجه به یک حضور خیابانی تقریبا بلند مدت. اینجا چه تغییری رو در ساختار سرکوب شاهد هستیم؟
اون زمان خب هنوز فاصله بین بحران‌های جدی 10 سالی بود. 78 بحران جدی، بعدی 88. خیلی خب خیلی فرصت ایجاد کرد که یک سری ساختارها ایجاد بشه. به نظر من جنبش سبز در سال 88 دوباره یک زلزله بود که این معماری امنیت داخلی رو دوباره عوض کرد. خیلی مهمه بهش توجه بکنیم. یکی ساختار اطلاعات سپاه متعلق شد، ارتقا پیدا کرد به سازمان مستقل با تایید خامنه‌ای. این سازمان مستقل اطلاعاتی امنیتی شد که بعدها و حالا از همون 88 به بعد نقش خیلی مهمتری در کنترل اصطلاح امنیت ایجاد کرد. پس اینجا مرکز ثقل امنیت سیاسی باز هم بیشتر به سمت سپاه میره. هم پوشش اطلاعاتی میده، هم بازداشت‌ها رو انجام میده، بازجویی میکنه، بازداشتگاه‌های خودش رو داره، پرونده سازی‌ها انجام میده و در این حال یک نوع رقابتی هم با وزارت اطلاعات پیدا میکنه که استقاقای خاص خودش هم داره. در این حال هم پوشانی هم بینشون طبیعتا وجود داره. این زمان زمانی هست که قرارگاه‌های پایتخت به عنوان قرارگاه‌های نظامی یا فرمانداری‌های نظامی در شرایط بحرانی بیشتر فعال میشن که برای بخش اطلاعاتی ناجا وزارت اطلاعات و سازمان اطلاعاتی سپاه با یه نقش مهمتری همه اینا نقش دارن. در شرایط خیلی حاد شورای امنیت ملی خیلی سریع اجازهش رو از رهبر میگیره تا قرارگاه سارالام فعال بشه. قرارگاه سارالام که فعال میشه تمام سپاه‌های مرتبط به خودش رو فعال میکنه که یکیش سپاه محمد رسول الله تهران هست و یکی هم سپاه صدا شهدای استان مرکزی در شهر ری هست. سپاه محمد رسول الله کجاست؟ مرکز تهران هست. صدا شهدا شهر ری جنوب تهران هست. اینجا چه قرارگاه‌های دیگه‌ای هستن؟ قرارگاه بسیج هست در شمال تهران، در کنار قرارگاه امنیتی سارالام قرارگاه ناجا شمال تهران، شمال میدان ملکه، یگان بیجی در کنار قرارگاه سپاه در شهر تهران. خب همه اینا در کنار پایگاه‌های بسیج که پراکنده هستن در سطح تهران اون دفاع به اصطلاح بوزاییکی رو در تهران شکل میدن. خب اینجا در حقیقت قرارگاه امنیتی سارالام فرمانده نظامی شد.
خب بعد از جنبش سبز و سال 88 به نظر میرسه که دستگاه‌های سرکوب تخصصی تر شدن به نوعی تا دی 96 و آبان 98 و همچنین یگان‌های تازه‌ای متولد شدن برای سرکوب اعتراض‌های خیابانی که حکومت از اونها به عنوان شورش‌های خیابانی هم یاد می‌کنه.
بعد از سال 88 دوباره یک سری تغییراتی به وجود داریم. سپاه‌های استانی مثل سپاه سید شهدا، سپاه محمد رسول الله دقیقاً بعد از سال 88 به وجود میان زمانی که سپاه‌های استانی تشکیل می‌شد و ادغام عملی بین بسیج و سپاه به وجود میاد. اینجا نیروهای تخصصی در سپاه به وجود میاد به اسم گردان‌های امام علی، گردان‌های امام حسین. اینا هر کدوم به یه ماموریت خاصی تشکیل میشن و در نواحی مختلف بسیج آموزش میبینن. در این حال خود سپاه محمد رسول الله تهران هم باز یک سری نیروهای مخصوص امنیتی داخل سپاه محمد رسول الله تهران است. چندین لایه در لایه میان به اصطلاح دفاع بزرگی انجام میدن که اسمش هست دفاع در مقابل تهدید خارجی در عموم، ولی عملاً دفاع در مقابل تهدید داخلی است. یک ساختار مرکزگرا بیاد به یک شبکه استان محور تبدیل میشه که هر استانی مسئولیت دقیق کنترل اجتماعی رو به عهده میگیره در این سپاه‌های استانی. این تیپ های سپاه‌های استانی خب هم مسئولیت های رزمی دارن هم مسئولیت امنیتی دارن. موقعیت این قرارگاه سپاه که ترکیب شدن با بسیج نگاه کنید تو شهرها درست در دهانه های شهرها هستن. وظیفه بستن دهانه شهر و جلوگیری از جابجایی مردم از این شهر به شهر دیگر رو بر عهده دارن. بتونن ببندن گلوگاه های شهری رو کنترل بکنن و اون نیروهاشون رو مستقر بکنن. میان اون یگان های امنیتی بسیج رو وارد میکنن با یونیفرم های رزمی، با تجهیزات رزمی، گاهی اوقات حتی با نفربرهای زرهی میان در شهرها در درجه اول برای ترسوندن مردم و بعدا برای کشتن مردم با سلاح جنگی وارد عملیات میشن. اینجا هستش که ما دیدیم در موارد سابق دیگه مراحل آخر میبینیم از نیروهای سپاه بود یونیفرم و کلاه جنگی و تجهیزات رزمی وارد میشن تو شهر که دیگه به قول معروف اصطلاح خودشون جمع کنن خیابونا رو. حالا این نیروی زمینی سپاهه که در اون مرحله آخر سرکوب رو تشکیل میده که تا حالا به اون مرحله چند بار رسیده، ولی دیگه از اون جلوتر به زمان از اون جلوتر این هستش که اینا بیان و اگر مثلا یک شهری آزاد بشه، یک منطقه ای آزاد بشه، بیان و شروع بکنن به حملات ضربتی جنبشی، یعنی نیروهاشو بکشن عقب و با استفاده از درون، با استفاده از گازهای خفه کننده، گاز کلورین، گازهای اشکاور خیلی غلیظ میاد و حتی دوشکم استفاده خواهند کرد.
آقای ندیمی، یه نکته وجود داره. این استفاده از نیروهای اصطلاحاً اگر خاطرتون باشه در زمان کوی دانشگاه و دهه 70 بهشون میگفتن انصار حزب الله یا لباس شخصی، اینا کم کم تبدیل شدن به همین چیزی که الان شما بهش اشاره کردین، یعنی نیروهایی که لباس رزمی میپوشیدن دیگه از اون حالت سلاح سرد و اینها کمی فاصله گرفتن، الان دیگه مسلح به سلاح گرم هم هستن و سازمان یافته تر شدن. این سیر تحول این لباس شخصی ها چجوری بوده؟
اون زمان لباس شخصی ها هم تا یه حد زیادی داره به غیر از اون اطرافیان الله کرم که الان شده استاد دانشگاه، خیلی از اونا نیروهای سپاه بوده که برای ماموریت های شهری لباسشون عوض میکردن لباس شخصی میپوشیدن. چون اصولا موتورهای میدونید که موتورهای بالای 250 سی سی از همون اول انقلاب هر کسی نمیتونست داشته باشه و این موتورهای هزارهایی که اینا سوار میشدن تو خیابون باشون قیواج میرفتن نمره های سپاه داشتن یا مجوز سپاه داشتن. اینا همشون مسلح بودن، بله، به اسلحه کمری و تیراندازی میکردن، آدم از همون اول میکشتن. طبیعیه که بعدها این ساختار عوض بشه، لباس شخصی ها رفتن به جنبه امنیتی پیوستن. یعنی از همون اول شما میبینید که در تمام این اعتراضات مردمی که قسمتی نیروهای لباس شخصی هستن که میان اصلا وارد میشن، حتی شاید شعار هم بدن، سنگ هم بزنن که هم اوضاع رو در بواروی شروع بکنن، آماده واکنش بکنن، یعنی که اطلاعات جمع بکنن، برای جمع کردن اطلاعات، پیدا کردن در واقع کسانی که نقش رهبری رو دارن. این افراد با لباس شخصی در میان مردم هستن و یه دفعه تشخیص بدن که کسی که نقش مهمی داره ایفا میکنه، نقش برانگیزاننده داره رهبری رو داره انجام میده، اینو سریع خیرشو میگیرن، یه ماشین شخصی میاد، دیدید ویدیوهاش مرتب هست، میندازن تو ماشین رو بخورشو میبرن. این کار اینا هستش. این لباس شخصی ها همچنان وجود دارن و خیلی حرفه‌ای شدن، الان دیگه گردان امنیتی حقوق میگیرن، جزئی از ساختار سپاه هستن. این یگانهای ویژه بسیج به ویژه از سال 88-89-90 یگانه فاتحین میاد و نیروهای گردانهای امام علی برای حفظ نظم سیاسی و سرکوب اعتراضات، اینا موتورسیکلت دارن برای اینکه سریع بتونن جابجا بشن. برخی یگانه از همون مانیتوری که پشتش قفس داره از اون استفاده میکنن. این چند سال بعد از 88 زمانی بود که این یگانها تشکیل شدن و سازمان یافتن و در کنارش هم خب قرارگاه‌های سایبری امار مثلا به وجود اومد. از طرف دیگه ناجا به فرماندهی انتظامی تبدیل شد، ارتقاء اطلاعات پلیس به وجود اومد. پلیس فتا رو شما باید مشخص بکنید اون جایی که تشکیل میشه و در حد از نظر سایبری سعی میکنه کنترل داشته باشه رو فضای سایبری. یگانهای سایبری سپاه رو باید در نظر بگیرید که کجا وارد عمل میشن، به صورت سازمان یافته تر شده. ولی خب تبدیل ناجا به فرانجا، ارتقای اطلاعات پلیس حتما باید در نظر داشت. فکر کنم سال 4 سال پیش این اتفاق افتاد. خلاصه یه بازوی اطلاعاتی پلیسی نظامی پرحجمی به وجود میاد که معمولیتش اول روی مدیریت اعتراضاته و بعد هم با سپاه همکاری نزدیک انجام بده برای سرکوب و کشتن.
اما فناوری‌های نوین چقدر به کمک این سرکوب اومده برای جمهوری اسلامی؟ چون در سالهای اخیر ما می‌بینیم که درباره استفاده از تکنولوژی‌های پیشرفته برای شناسایی یا تعقیب معترضین یا مخالفان صحبت میشه.
اینجا یک سری لایه‌های فناوری هم هست که باید بهش توجه کرد. همون دوربین‌های شهریه که من عرض کردم، اون تا سازمان کنترل ترافیک از ابتدا نقش بسیار مهمی داشته و به نظر همین ساخته بود اگر یک بلایی سرش بیاد تا یه حد زیاد اصلا چشم امنیتی نظام در تهران دسته که اطراف تهران کور میشه. دوربین‌های مکانیزه است، این همه یک اثر امنیتی داره دیگه. از نرم افزارها و سخت افزارهای چینی استفاده شده، نرم افزارهای تشخیص هویت، تشخیص چهره، استفاده از رودها و هواپیمای بدون سرنشین، این کوادکوپترها خیلی استفادهش زیاد شده. بعد این سازمان‌های امنیتی الان یک چشم پرنده هم دارن برای معمولیت روزمرش. پس بخوام اگه یه جمع‌بندی بکنیم، میشه همون سال 70-78 که پلیس یکی شد، کمیته پلیس نیروی انتظامی به وجود اومد، یگانه ویژه به وجود اومد، سرکوب میدانی این وقت تجدید شد، ساختارمندتر شد. از سال 71 به بعد که قرارگاه سارالله به وجود اومد برای کنترل بحران تهران به عنوان مرکز ثقل حکومت اسلامی، که اصل بر این گذاشته شد که تهران نباید از دست بره، هر اتفاقی تو هر کجا بیفته تهران به اتراج نباید از دست بره. بعد از سال 88 طبیعتاً اطلاعات سپاه مستقل میشه، گردانهای امنیتی به وجود میان، امام علی، امام حسین، نیروهای ویژه سپاه میان، تثبیت میشن، تکفیر میشن، یک امنیت سپاه بهتر به وجود میاد از سال 88 به بعد. بعد هم که خب ناجا هم ارتقا پیدا میکنه، اطلاعاتش ارتقا پیدا میکنه، ابزارهای نظارت رشد میکنه، دوربین ها، پهپاد ها، درون ها، استفاده هرچی بیشتر از امکانات سایبری، قرارگاه های امنیتی سایبری و سایبری به وجود میاد. اینترنت خب بین مردم خیلی جا افتاد و به ویژه از زمانی که اینترنت موبایل به وجود اومد، خب به صورت موازی نگاه کردن، هم به صورت تهدید هم به صورت پلیس فتا و قرارگاه های سایبری که شما سیر تکامل زمانی شد حتما باید نگاه بکنید بهش.
فرزین ندیمی در آمریکا. ادبیاتی که حکومت در این روزها در برخورد با معترضان از آن بهره می‌گیرد، حاکی از قصد سرکوبگری هرچه بیشتر مخالفان است. آیا این نشان از نبود گزینه‌های دیگر پیش روی حاکمیت است؟ در این باره مهرداد میردامادی با تقی رحمانی گفتگو کرده است. تقی رحمانی تحلیلگر مسائل ایران در فرانسه است. او در ابتدا به این پرسش پاسخ می‌دهد که آیا تمرکز حاکمیت تنها بر امر سرکوب است و چاره دیگری برای بحران فعلی سراغ ندارد؟
به نظر من حکومت طبیعتاً اینه که هر مخالفی اسرائیلی بدانه و بگه عامل اسرائیله، با کوچکترین بهانه یه چیزی رو وصف میکنه و به یه توری میرسه. و این مردم ایران معترضن، مردمی در مثلا ازنا و درود چه ارتباطی با اسرائیل دارن؟ اینا برای گرسنگی و نان و فقرشان اومدن به میدان. وقتی تخم مرغ شانه 500 هزار تومانه، یک لیتر روغن کیلو 360 هزار تومانه، مرغ بیش از 300 هزار تومانه، دیگه کارت به استخوان که سر از استخوان هم رد شده، ولی رژیم نمیتوانه اینا رو بده، پس باید سرکوب کنه. برای سرکوب هم باید بهانه بیاره دیگه. حکومتی بدون بهانه که سرکوب نکرده که. این یه بهانه است. با ادبیاتی هم که اسرائیل 12 روز به ایران حمله کرده، خب این قابل توجیه، با آمریکا هم که مشکل داره. خب باید با این بهانه رو جور کنه تا بتونه حداقل به نیروهای داخلی خودش یه انسجامی بده برای سرکوب بیشتر. من اینطوری میبینم، ولی خیلی خطرناک هم هست.
رهبر جمهوری اسلامی آیت الله خامنه ای از شروع اعتراضات تا حالا دو بار سخنرانی کرده، اما برخلاف اظهار نظر پیشین خودش که یه جور تفکیک قائل شد بین معترضان و اغتشاشگران به قول خودش، این دفعه اما از مخالفان حکومت به عنوان افراد مضر اسم برد. آیا خود شخص ایشون به صفت فردیشون نمیخواد یا واقعا نمیتونه به راه حل دیگری جز سرکوب برای بحران فعلی فکر کنه؟
آقای خامنه‌ای به نظر من آگاه‌ترین و واردترین عنصر نظامه. تصمیم سرکوب خود ایشان میگیره. ایشان انقلاب هم که شد، وقتی که آقای ممکن معاون مطبوعاتی وزارت ارشاد بود، گفت ما زندان اوین و بازداشت ها رو میبندیم، هم موقع زنگ زد گفت از ما به زندانی های بیشتری احتیاج داریم. رو آقای خامنه‌ای روحیه رو داره، نظامی هم هست، علاقه داره، و به نظر من سرکوب دقیقا از دخت نظر خود آقای خامنه‌ای است. آقای خامنه‌ای از این طرف فکر میکنه خب من 85-86 سالمه، بعدم با من دارم با کفر میجنگم، خب اگه بکشن من کشتن قهرمان میشم، اگر نکشن پیروز میشم، تسلیم نمیشم، و این بزرگترین خطر برای مردم ایرانه. یعنی این دیدگاه آقای خامنه یه توجیه ایدئولوژیک، توجیه عقیدتی هم داره، و این خطرناک میکنه وضع ایرانو و سرکوب شدیدتر میکنه، و باید اپوزیسیون خیلی هوشیارتر باشه.
و شما فکر میکنید که به فرض حاکم بودن وضعیت فعلی و جو کنونی، این دستگاه‌های پرتعداد امنیتی آقای خامنه‌ای تا چه زمانی به دستوراش عمل میکنن و امنیت او رو بر امنیت خودشون مقدم میشمرن؟
بعضی از این رهبران میدونن با خامنه‌ای رفتن، پس باید نگه دارن خامنه‌ای تا بمانن. بعد یه فساد وحشتناک هست تو اینا، فساد اقتصادی، که اینا شریکن در اون، پس سود میبرن، منافع دارن. آقای خامنه‌ای دست یه سری گذاشته تو حنای فساد و از اینا سود میبرن، نمیدونن از این فساد راحت بگذرن که، پس توجیه میکنن. اما اگر اون حد از مقاومت مردم بشود و نیروی سرکوب کن بشود که این زمان میخواد، اون موقع حبت فرق میکنه. ولی هنوز نیروی سرکوب متحدن میگن سرکوب میکنیم، و الانم وضع اسرائیل متاسفانه یه طوریه که همه گروه ها رو در زبان لال میکنه. اسرائیل یک لولوی آقای خامنه‌ای از اسرائیل ساخته، و اسرائیل لولوی از ایران ساخته. ما الان داریم یه جوری هم هزینه این دعوا رو میدیم، مردم ما، و این مبارزه رو خیلی سخت میکنه در ایران، ولی مردم دارن مقابله میکنن، چون واقعا کار از استخوان هم گذشته. شما یا ازنایی یک درودی دیگه چی داره برای زندگی؟ حقوق پایه در ایران 13 میلیون تومانه، شما با اون چند تا شانه تخم میدونی بخری؟ خب خنده داره، این وحشتناک هستن. دوره ما اینجوری نبودیم، و الان دو کشوری که با منابع نفتی داره، معتقدی که ثروتمنده، و آقای خامنه‌ای همه راه ها رو هم بسته. ما نیاز داریم که مردم در یک رفراندوم نوع نظام آینده رو تعیین کنن، چون از نظام گذشت، و این نیاز جامعه ماست برای دولت رفاه و توسعه، برای امنیت و صلح، برای رابطه مسالمت‌آمیز با جهان، و برای زیست معقول و برای دوستی در منطقه. ما به این نیاز داریم. آقای خامنه‌ای با همه اینا مخالفه، با توسعه مخالفه، با رابطه مسالمات عمومی تو منطقه مخالفه. هیچ وقت کلمه توسعه رو به کار نمیبره، مخالف توسعه. خب یعنی چی؟ مردم الان دیگه نظام مسئلهشان نیست، از نظام عبور کردن.
در فضای بعد از حملات اسرائیل به ایران در اون جنگ 12 روزه صحبت بر این میشد که حاکمیت باید یک مقدار تغییر در برخی از سیاستهاش بده و ضروری است و این صحبت ها، اما این کارو نکرد و قبل از این اعتراضات برخی از تحلیلگران میگفتند در جواب چرا جمهوری اسلامی دست به تغییر سیاستش نمیزنه، میگفتند که آقای خامنه ای افراد داخل نظام رو به کل نظام ترجیح میده و به خاطر همین اونا رو کنار نمیذاره، اونا رو عوض نمیکنه و اون حلقه وفادارانش رو میخواد که دست نخورده باقی بمونن. با این صحبتی که شما الان کردید که آنها هم بقاشون به بقای رهبر جمهوری اسلامی متصل شده، این نشان از یک ارتباط دو طرفه بین عناصر فاسد و امتحان پس داده حکومت و رهبری نظام میده. آیا این درسته این ارزیابی؟
نظام فاسده از نظر خامنه ای، فساد نیست، چون داره به اصطلاح خودش با دشمن مقابله میکنه، این کارها ضروری انجام میده، ولی نظام فاسده. دوروری آقای خامنه ای تحریم ها رو دور میزنن، تحریم ها خیلی وحشتناک پول میاره تو ایران. خود خامنه ای میگه دولتی ها پول بردن تو امارات بر نمیگردانن، تصمیم سختی در مقابل اینا نمیگیره چون بینه احتیاج داره، ولی مردم میکوبه. ببین آقای خامنه ای در حقیقت میدانه هر چقدر کوتاه بیاید زودتر میرود. اگه 88 هم خامنه کوتاه میآورد میرفت، الان که دیگه کار گذشته. مردم با خامنه ای هر انتخابات مبارزه میکردن، هر که خامنه ای میگفت میگفتن نه دیگه، از اونم گذشتن، الان میگنم تو خودتی برو و اون مقاومت میکنه و خب هر چقدر هم مقاومت کنه میکشه مردم، ولی پیروز که نمیشه. ولی واقعیت اینه که این ضرری است به منطقه و جهان. نیابتی ها رو از دست داده، ولی خلاصه قدرتی داره، تو قدرت سرکوب داره، قدرت سرکوب هم تا یه زمانی جواب میده، ولی خب سرکوب باعث کشته شدن جوان ها میشه، باعث فرار سرمایه میشه، اعتقاد مردم ایران به ایران کم میشه، از ایران خارج میشن. اینا اصلا برای خامنه ای مهم نیست، این خامنه ای اصلا ایران براش مهم نیست، ایران فقط برای خودش میخواد. خب این به نفع جامعه ایران نیست. ما الان باید به یک اپوزیسیون چیزهوشی باشیم که غیر رهبری طلبی بتوان جیعت جمع والی کنه، و اون زمانی که رژیم رفت مردم نوع حاکمیت رو تعیین کنن. ما نمیتوانیم به یک نفر اقتدا کنیم، ما باید بتوانیم اینو پیش ببریم. ما اینو پیش نبریم، عمر حکومت بیشتر خواهیم کرد.
مهرداد میردامادی با تقی رحمانی در فرانسه گفتگو میکرد. روزبه اسفندیاری، پزشک در هیوستون آمریکا که سابقه پزشکی در اورژانس تهران را دارد، توصیه های حیاتی درباره شیوه برخورد با مجروحان در اعتراضات دارد. او همچنین از شهروندانی که دارای گروه خونی او مثبت یا او منفی هستند می‌خواهد برای کمک به مجروحان به مراکز انتقال خون مراجعه کنند. بیشتر بشنوید از دکتر روزبه اسفندیاری در آمریکا.
من سال 1388 در اورژانس تهران در منطقه غرب تهران در منطقه اکباتان مشغول به کار بودم و همون خرداد 88 که انتخابات برگزار شد، من هر روز که شیفت بودم ما رو با اتوبوس اورژانس تهران به مناطق مختلف می‌بردن. به خاطر اینکه اورژانس تهران دارای 4 ناحیه هستش، ناحیه شمال، غرب، جنوب و شرق تهران، و هر ناحیه یک اتوبوس داره که این اتوبوس ها داره تعداد زیادی تخت هستش و معمولا برای تصادفات که تعداد زیادی مصدوم وجود داره، یا اینکه برای مثلا نماز جمعه یا مسابقات فوتبال این اتوبوس ها اعزام میشن. من با این اتوبوس ها خاطرم هستش که با یکی از این اتوبوس ها، اتوبوس ناحیه غرب، به میدان انقلاب فرستاده شدم و روزی که احمدی نژاد در میدان ولیعصر سخنرانی کرد و مخالفین خودش رو هست و خاشاک‌نامید، من اونجا بودم و در میدان ولیعصر بودم. ببینید اصلا این اعتراضات این چند روزه دو سه هفته اصلا قابل مقایسه نیستش با اعتراضاتی که در سال 88 صورت گرفت. نوع سرکوب، کلا نوع سرکوب تغییر کرده. اون زمان کلا از گاز اشک‌آور استفاده می‌کردن و با باتوم استفاده می‌کردن، یعنی اینکه فقط خب خیلی مواجهه نزدیک بود، مواجهه نیروی سرکوبگر با اشخاص معترض خیلی نزدیک بود که میتونستن اونها رو با باتوم بزنن. مثلا من یک موردی رفته بودم به کلانتری اکباتان، خاطرم هستش که یک فردی رو داخل کلانتری اکباتان نگه داشته بودن، گفتن که از حال رفته. من وقتی بالا سرش رفتم پشتش رو که دیدم، چون پیرنشو زده بودن بالا اونایی که تو اتاق باهاش بودن، دیدم پشتش کبوده، یعنی اصلا هیچ ناحیه‌ای از پشت این شخص پوست شیده نمیشد، فقط کبودی دیده میشد. یعنی فقط با باتوم میزدن، با نهایتا گاز اشک‌آور میزدن. ولی الان قضیه فرق کرده. قضیه ای که هستش این چند روزه اینها دارن از تفنگ‌های به قول معروف شاتگان استفاده میکنن، از قضیه اگر اشتباه نکنم 1401 از بعد از قتل مهسا دارن از شاتگان استفاده میکنن یا از تیرهای جنگی استفاده میکنن. توصیه‌ای که من دارم به همه افراد این هستش که وقتی میخوان قبل از اینکه وارد خیابون بشن، قبل از اینکه وارد اعتراض بشن، سعی کنن یک سری چیزا رو حتما رعایت کنن. از لباسایی که رنگای خاصی داره که میتونه اینها رو به عنوان هدف برای شخص سرکوبگر قرار بده استفاده نکنن. سعی کنن که از لنز، اگر مجبور هستن لنز استفاده بکنن برای چشمشون، از لنز استفاده نکنن، از مواد آرایشی استفاده نکنن، چون همه اینها باعث میشه که اگر گاز اشک‌آور استفاده بشه، لنز و مواد آرایشی باعث نگهداری این مواد شیمیایی بر روی پوست و بر روی چشم میشه، یعنی اینها رو به دام میندازه و آسیب رو شدیدتر میکنه. بعد از این حتما مسی در نظر بگیرن که با خودشون یک شال یا یک تنابی رو همراه داشته باشن، به خاطر اینکه به عنوان تورنیکه استفاده بتونن بکنن، یعنی اینکه به عنوان بستن شریان که مانع از خون شریان یا وری که مانع از خونریزی بیشتر بشه. افرادی هم که آست دارن و میخوان شرکت بکنن، سعی بکنن حتما اسپری خودشون رو همراه داشته باشن. اگر در صحنه شخصی حضور داره که فردی رو جلوی خودش میبینه که مصدوم هستش، اول از همه قبل از اینکه وارد بشه، وارد عمل بشه، سعی کنه مطمئن بشه که از محل حادثه مطمئن بشه که ایمن هستش، که خدای نکرده اون هم دچار آسیبی نشه. دو جور فرد مصدوم داریم، یا هوشیار هستش یا غیر هوشیار هستش. اگر فرد هوشیار بود، سعی کنن حتما بپرسن که شکایتش چی هستش، یعنی کجاش درد میکنه، کدوم قسمت بدن درد میکنه، و همزمان بگردن دنبال این که اگر یه خونریزی فعالی هستش حتما اون ناحیه رو فشار بدن و بالاتر از اون ناحیه 5 سانت بالاتر از اون تورنیکه رو استفاده بکنن و به جور طوری ببندنش که اصلا نبض بیمار لمس نشه. این خیلی مهم هستش. و اصلا به فرد آب یا مواد غذایی ندن. ولی در مورد افرادی که هوشیاری ندارن، یعنی اینکه پاسخ نمیدن، از هوش رفتن، سه تا نکته رو باید رعایت کنن. ABCA یعنی airway، یعنی راه هوایی. باید حتما مطمئن باشن که خون درون دهن این شخص هم نشده باشه، سرش روی قرار نگرفته باشه، که زبون به سمت عقب برگشته باشه. اگه همه اینا هستش، کمک بکنن که فرد این مشکلاتش برطرف بشه، یعنی اینکه دست رو داخل دهان بکنن، خون رو خارج بکنن یا دندونهای رو خارج بکنن، یا اینکه اگر تهوع استفراغ کرده استفراغ رو خارج بکنن. میدونم اینا ناخوشایند هستش، ولی به هر حال به بقای فرد، به حیات فرد کمک کننده هستش. بعد نکته دوم بی هستش. بی یعنی بریزینگ هستش، یعنی اینکه حتما به قفسه سینه نگاه بکنن. اگر میبینن که قفسه سینه هیچ گونه حرکتی نداره، سعی کنن تنفس دهان به دهان رو شروع بکنن. سی سیرکولیشن هستش، یعنی اینکه گردش خون. نبض‌های محیطی، یعنی نبض دست رو باید چک بکنن. اگر میبینن که نبضی وجود نداره، حتما بایستی اون ماساژ قلبی رو شروع بکنن. و همزمان با همه این کارها بایستی توجه داشته باشن که ببینن خونریزی از کدوم قسمت هستش. ببینید خونریزی خیلی مهمی که وجود داره و میتونه کشنده باشه، خونریزی از ناحیه گردن هستش. به هیچ وجه نبایستی وقتی میخوان فشار بدن روی ناحیه گردن، این فشار به سمت خط وسط باشه، یعنی اینکه به سمت سیب گلو باشه، به خاطر اینکه وقتی فشار به این ناحیه وارد میشه، این باعث بسته شدن راه هوایی میشه. بایستی فشار به سمت عقب و خارج باشه از ناحیه خونریزی، که فشاری به ناحیه با قول معروف به نای وارد نشه. این خیلی نکته مهمی هسته. اگر آسیبی به چشم رو مشاهده کردن، آسیبی داشت باشن به هیچ وجه فشارش ندن، یعنی چشم رو فشار ندن. چشم یک ارگانی هستش که پر از مایع هستش و کوچکترین فشاری منجر به خروج مایع زجاجیه میشه که یک مایع چسبنده ای هست. وقتی که این خارج بشه میتونه شبکیه رو که داخلی ترین لایه چشم هستش و لایه بسیار حساسی هستش به نور و همون لایه هستش که منجر به بینایی ما میشه رو بکنه و شخص نابینا بشه. به همین خاطر فقط روی چشم رو بپوشونن و سعی کنن در وهله اول به بیمارستان های خصوصی، کلینیک های خصوصی و مطب های پزشکان مراجعه بکنن. ببینید اگر هر گونه آسیبی به فرد وارد شد، آسیب چشمی میخواد بشه، آسیب به قفسه سینه، آسیب به شکم و اندام ها باشه، تا زمانی که این آسیب تهدید کننده حیات نباشه سعی کنن افراد به بیمارستان های دولتی مراجعه نکنن و به هیچ وجهی به بیمارستانی مثل بیمارستان القدیر و رسالت، چون زیر نظر سپاه هستن و به وزارت اطلاعات این دوتا بیمارستان اصلا مراجعه نداشته باشن، و بیمارستان های نظامی سعی بکنن تا جایی که ممکن هستش اگر تهدید کننده حیات نیستش، اگر خونریزی از گردن نداره یا تیرخوردگی داخل شکم اتفاق نیفتاده، سعی کنن که صبر بکنن و به مطب پزشک مراجعه بکنن تا جایی که امکان داره زخم رو دستکاری نکنن تا جایی که میتونن. ببینید در مورد مشکلات پزشکان و پرسنل درمان در بیمارستان‌ها، چه بیمارستان‌های دولتی باشه چه بیمارستان‌های خصوصی، چیزی که هستش خب شما در نظر بگیرید یک دفعه یک تعداد زیادی از مریض‌هایی که بدحال هستن وقتی مراجعه می‌کنند، خب اینها نیاز به رگگیری دارن. معمولا وقتی مریضی با خونریزی وارد بیمارستان میشه، اگه خونریزی شدید باشه دو تا رگ باید بگیرن، یعنی اینکه باید دو تا پرستار همزمان روی دست این شخص روی دو تا دستش کار بکنن، پزشک باید بیاد اینو یه ارزیابی بکنه بدونه که مثلا آیا نیاز داره که مثلا اسکنی از اینا انجام بدن، یه دستور اسکن براشون بذاره، یا زمانی اگر تیرخوردگی به شکم هستش باید سونوگرافی شکم در کنار تخت بیمار انجام بشه. خب معمولا بیمار ها یک دونه از این دستگاه ها رو شاید داشته باشه بخش اورژانس، خب به مریض های دیگه نمیرسه. کمبود فضا رو داریم، کمبود تخت رو داریم، و ضمن این که بیمار های دیگه ای هم مراجعه میکنن. خب یک شخصی شاید توی خونه نشسته باشه دچار عارضه قلبی میشه، یا اینکه دچار سکته مغزی میشه، اون بیماران هم خب به این بیمارستان ها به بخش اورژانس مراجعه میکنن. خب پزشکان باعث حالا ما درسته که تریاج رو داریم، پرستار تریاج میاد تصمیم میگیره که مثلا به کدوم مریض اول از همه وقت داده بشه، کدوم مریض زودتر دیده بشه. ببینید ولی همه اینها اورژانسی هستن، مریضی که تیر خورده، مریضی که سکته قلبی کرده، مریضی که سکته مغزی کرده، همه اینها اورژانسی محسوب میشن تقریبا به همه، و به اون یکی مریض هیچ اولویتی نداره، همه رو بایستی نجات داد و اصلا بحثی به عنوان سن مطرح نیستش. پس بایستی تریاج انجام میگیره و اونی که از همه شدیدتر هستش در اولویت باشه. ولی چیزی که هستش بحث کمبود پزشک مثلا در شهرستان ها رو خواهیم داشت، بحث کمبود پرستار ها رو داریم، یا نبودن تخت کافی هستش. خب خیلی از این بیماران نیاز دارن که به اتاق عمل ارجاع داده بشن به خاطر اینکه مثلا یه لاپاراتومی برای این شخص انجام بشه، شکم باز بشه، دنبال گلوله بگردن اینو خارج میکنن، یا اینکه اگر گلوله‌ای به گردن برخورد کرده یا یک جسم خارجی وارد چشم شده، اینها نیاز هستش که حتما توسط فوق تخصص مثلا قرنیه یا شبکیه مورد بررسی قرار بگیرن. خب همه بیمارستان ها مثلا شما این متخصصین یا فوق تخصص شبکیه رو که نمیتونید پیدا بکنید در یک شهرستان کوچیک، همه این متخصصا توی یک بیمارستان وجود ندارن فوق تخصصا. پس به همین خاطر برای پزشکان هم یک عامل استرس خواهد بود به خاطر اینکه محدودیت دارن، محدودیت از لحاظ توانایی. حالا میتونن یک سری کارهای اولیه رو بکنن، جلوی خونریزی رو برمیارن، ولی قطعا روی روند درمان تاثیرگذار هستش. این فیلم هایی هم که پخش شد، به خصوص فیلمی که از این ساختمون کهریزک مربوط به پزشکی قانونی پخش شد و روی صفحه مانیتور حالا 250 رو نشون میداد، یعنی اینکه حالا احتمالاً از در 24 ساعت گذشته 250 جسد وارد ساختمون کهریزک شده. خب وقتی بعضی از اینا رو نگاه میکنید، خیلی از اینها از ناحیه سر و صورت دچار آسیب هستن، چون ما انتظار نداریم در 24 ساعت اول این پف کردن جسد رو در همون 24 ساعت اول ببینیم، باید بیشتر بگذره. ولی خب خیلی از اینها از ناحیه سر و صورت دچار کبودی های صورت هستن، یا اینکه چشم چشماشون دچار مشکل شده، ورم خیلی شدیدی در ناحیه صورت دارن یا در ناحیه گردن دچار بریدگی یا یک سوراخی هستن که مشخص هستش که گلوله وارد صورتشون شده. یکی از جنازه‌هایی که من خودم دیدم توی این فیلم‌ها دیدم منظورم هستش، یک جوونی بودش که داخل اون روی جدول گذاشته بودن، داشتن برش می‌گردوندن که نگاش بکنن. اون خب گلوله اگر اشتباه نکنم از سمت چپ قفسه سینه وارد شده بود، خب احتمالاً ریه رو سوراخ کرده بوده و اونجا اگه به سمت یه ذره بالاتر بوده خب به سمت قلب بوده، خب اون واسه پارگی قلب میشه، اگه پایین‌تر هم باشه تحاله که یک عضو پرخونیه. یا یک خانم دکتری رو اومده بود می‌خواست یه جنازه‌ای رو بررسی بکنه، گفت بعد بیاریدش بیرون، اصرار داشت که بیارنش از آمبولانس بیرون به خاطر اینکه میگفت باید رحمش رو باز کنم که مطمئن بشه که ببینه این خانم باردار نباشه، چون وگرنه قتل دو نفر محسوب میشه نه قتل یک نفر. ولی واقعا صحنه ها و تصاویر شوکه کننده بود. من مثلا توی یک با اورژانس تهران زمانی که یک اتوبوسی از دندانپزشکان و پزشکان ایرانی که توی کشور اندونزی یا مالزی بودن داخل دره سقوط کرده بودن، من رفته بودم به فرودگاه خمینی، فرودگاه امام، اونجا برای تحویل گرفتن این جنازه ها ما رفته بودیم. من خاطرم هستش که چقدر آسیب دیده بودن این افراد. ولی این فیلم با این که من تو صحنه حضور نداشتم واقعا دلخراشتر از اون صحنه ای بود که من دیده بودم. یا اینکه خب من خیلی صحنه تصادف، صحنه خودکشی، صحنه قتل دیدم، ولی واقعا این همه جنازه در این تعداد اصلا برای من قابل باور نبودش. با توجه به اینکه این تعداد کشته شده در اعتراضات وجود داره، حتما معادل همین تعداد و یا حتی بیشتر هم اشخاصی هستن که دچار مسمومیت شدن، و وقتی که مسمومیت با تیر جنگی باشه خب ما مسلماً عمل جراحی برای این افراد نیاز داریم و این عمل جراحی حتما به صورت روتین بایستی کیسه‌های خونی در اختیار تیم جراحی قرار بگیره، چون احتمال آسیب به شریان وجود داره این عمل جراحی و خونریزی وسیع. به همین خاطر حتما افرادی که هموطنانی که در داخل ایران گروه خونی او مثبت و او منفی دارن ازشون خواهش میکنم که به مراکز انتقال خون مراجعه بکنن و خون خودشون رو اهدا بکنن تا این خون برای افراد مجروح و مصدومی که نیاز به انتقال خون دارن بتونه استفاده بشه.
شما شنونده پوشش ویژه خبری رادیو فردا هستید.
در پی گفتگوی دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده با ایلان ماسک، پوشش اینترنت ماهوارگی استارلینک برای ایران مجانی شد. طی روزهای اخیر و به دنبال قطع کامل اینترنت در ایران از سوی جمهوری اسلامی، اینترنت استارلینک یکی از معدود راه‌های ارتباطی ایرانیان با خارج از کشور بوده است. اما رایگان شدن سرویس استارلینک برای ایرانیان به چه معناست؟ احمد احمدیان، فعال اینترنت آزاد و مدیر مؤسسه هولیستیک رزیلینس در کالیفرنیا، در این باره به پرسش‌های رادیو فردا پاسخ داده است.
که استارلینک از زمان جنبش زن زندگی آزادی، استارلینک در واقع توی ایران قابل دسترس بود، ولی از اون زمان این به این معنی نبود که استارلینک به طور رایگان در دسترسه. مثل هر مصرف کننده دیگه جاهای دیگه دنیا باید برای خدمات استارلینک و آبونمان استارلینک پرداخت میکرد. تا در واقع روز 13 ژانویه همین روز گذشته که در پاسخ به اعتراضات اخیر استارلینک در واقع آبونمانش رو برداشت. این به این معنیه که شما اگر یک دستگاه استارلینک داشته باشید کافیه فقط اون رو وصل کنید به برق و جایی باشه که دسترسی به آسمان صاف داشته باشه و مانعی بینش نباشه، مانع به معنای مانع سختی نباشه یا زیر سقف نباشه، و استارلینک به شما در واقع اجازه میده که شما کانکت بشید به اینترنت و به طور نامحدود از اینترنت استارلینک استفاده
یعنی
کنید.
یعنی برای این کار ابزار لازمه، یعنی اون ترمینال یا اون دستگاه لازمه که وجود داشته باشه.
بله، به اصطلاح یه دیش استارلینک یا کیت استارلینک رو شما نیاز دارید و این کاملا متفاوته با موضوع اتصال به ماهواره‌های استارلینک از طریق تلفن که نه تنها در ایران در دسترس نیست، در خود آمریکا و کشورهای دیگه هم که در دسترس، به صورت آزمایشی فقط در دسترس و با یک سری از اپراتورهای خیلی محدودی کار میکنه. و استارلینک وقتی در موردش توی بستر ایران صحبت میکنیم، یعنی در واقع در مورد دیش استارلینک صحبت میکنیم که در سه مدل مختلفش هست، که نسل 2، نسل 3 که تخت هست و نسل مینی که به اندازه یک لپتاپ 14 اینچی هست که توی بک پکتون هم جا میشه.
آقای احمدیان، شما مدت هاست که در زمینه مشخصاً استارلینک دارین کار میکنین، تحقیق میکنین و آگاهی سازی میکنین و تلاش میکنین که این امکان فراهم بشه، امکانی که دیروز فراهم شده. میخوام ازتون بپرسم که آیا تخمینی دارید که چه میزان دستگاه در ایران هست؟ چون اون چه که همکنون ما داریم میبینیم ارتباط بسیار کمی است از تصاویری که داره منتشر میشه، تماس هایی که داره برقرار میشه، به نظر نمیاد که همه اون دستگاه هایی که گفته میشه در ایران هست فعال بوده باشن.
به نظر میسه همینطور هست و تخمینی که در واقع من دارم با توجه به نظارت و مانیتور کردن شبکه فروش استارلینک، شبکه های غیر رسمی فروش استارلینک توی کانال های تلگرامی و همینطور آمارهایی که از خود جمهوری اسلامی اومده، که در واقع ماه دسامبر سال 2024 یک گزارشی و مرکز تجارت الکترونیک در واقع گذاشتن بیرون و منتشر کردن و اعلام کردن 100,000 نفر از طریق اینترنت استارلینک در واقع به اینترنت دسترسی دارن، به این معنی که زیرساخت‌های خودشون رو بررسی کرده بودن و دیده بودن چه کسانی با استارلینک به اینترنت وصل شدن و این تقریبا معادل شاید 30,000 دستگاه استارلینک بود و این آمار برمیگرده به بیشتر از 1 سال و 2 ماه گذشته و توی این 1 سال و 2 ماه گذشته هم قیمت استارلینک اومده پایین، همین که استارلینک خیلی در دسترس تر شده و به تخمینی که در واقع من دارم با توجه به مجموع شرایط اینه که بیشتر از 50,000 دستگاه توی استارلینک توی ایران هست. هرچند همونطور که شما فرمودید خیلی از این دستگاه های استارلینک ممکنه فعال نباشن به دلایل مختلف، زمانی که حالا فیلترینگ اونقدر شدید نیست، اینترنت کاملا قطع نیست، شاید یه مصرف کننده عادی ترجیح بده از VPN استفاده کنه تا اینکه قیمت سابسکریپشن 100 دلاری استارلینک رو بده. حالا به طور متوسط 100 دلار هزینه ماهیانه آبونمان استارلینک بوده، ولی توی دوران قطع شدن اینترنت، با قطع شدن اینترنت با توجه به اینکه کاربرایی که استارلینک داشتن و شاید فعالانه ازش استفاده نمی‌کردن، ممکنه که در واقع یعنی امکان این رو نداشتن که دوباره بلافاصله فعالش کنن، به این دلیل که فعال کردن اون نیاز به پرداخت داره و خب همینطور که شما هم اطلاع دارید خیلی از ایرانی ها دسترسی به یک کارت مستر و ویزا کارت ندارن که بتونن اون پرداخت رو انجام بدن و برای فراهم کردن اونم به اینترنت نیاز دارن.
یعنی این تصمیمی که الان استارلینک اعلام کرده میتونه اون دستگاه هایی که خاموش بوده به دلیل نپرداختن حق عضویت رو روشن بکنه.
دقیقا من میخواستم به همین نکته برسم که خیلی از اون افرادی که استارلینک هاشون رو استفاده نمی کردن الان میتونن استارلینک هاشون رو در واقع در بیارن و با رعایت نکات امنیتی از جمله استتارش، استفاده کردن از VPN و تغییر دادن اسم وای فایشون میتونن از استارلینک استفاده کنن. برای مثال حتی یک دوست خوششانسی هم اگر یک استارلینکی رو پیدا کرده باشه یا نمیدونم از یه جایی به اصطلاح کش رفته باشه، هم الان میتونه استارلینکش رو وصل کنه به برق و بتونه استفاده کنه و در این حدی که هیچ نیازی به دسترسی به اکانت ها نخواهد داشت.
اما تهدیدات امنیتی چطور آقای احمدیان؟ چه خطراتی ممکنه یک کاربر ایرانی در ایران یک کاربر استارلینک رو تهدید بکنه؟
خب استارلینک به طرق مختلف قابل ردیابی و شناسایی هست، ولی برای راه‌های پیشگیری خیلی ساده‌ای هم و حداقل و کمینه کردن ریسک پیداش کردن استارلینک هم وجود داره و کاربرای استارلینک به راحتی میتونن اینا رعایت کنن. من اول میپردازم به روش هایی که جمهوری اسلامی در واقع تلاش میکنه یک استارلینک رو پیدا کنه و دو اینکه مختل کنه. ما میبینیم که در روزهای گذشته هم گزارش شده که جمهوری اسلامی پارازیت های زیادی هم روی جی پی اس هم فرکانس های رادیویی که استارلینک استفاده میکنه برای آپلودش به خصوص پارازیت های زیادی انداخته توی مناطقی که توی مناطق محدودی از کشور به خصوص تهران این گزارش شده و همینطور جمهوری اسلامی میتونه با نظارت شبکه ترافیک شبکه اینترنت مخصوصا تو دوران قطعی کامل اینترنت متوجه بشه که چه اتصالاتی در واقع هست، به خصوص اتصالاتی که از آی پی استارلینک هست، چون آی پی محدود شناسه های اینترنتی استارلینک خیلی محدوده. عمده کسانی که از استارلینک از ایران استفاده می کنن به در واقع مرکز داده استارلینک در بلغارستان وصل میشن و آی پی هاشون خیلی محدود و قابل شناسایی. هرچند به راحتی با روشن کردن وی پی انشون، درست وی پی ان به عنوان یک ابزار حفظ حریم خصوصی میتونن آی پی خودشون رو مخفی کنن و اگر به سایت های داخلی هم مراجعه کردن اون سایت های داخلی متوجه نخواهند شد شما از طریق استارلینک وصل شدید. همینطور یک سری ملاحظات جدیدتری هم هست به خصوص در مورد استتار فیزیکی استارلینک. استارلینک مثل ماهواره های دیگه نیست، ماهواره های تلویزیون نیست که در واقع با مانع ها در واقع خیلی اختلال ایجاد کنن در فرکانس هاشون. شما میتونید استارلینک رو با یه پارچه برزنتی، میتونید با یه کارتون، میتونید با یه منبع آب بذاریدش توی یه منبع آب روی پشت بوم و اونو مخفیش کنید و که از تیررس همسایه ها و عموم در واقع مخفی باشه. و علاوه یه نکته دیگه هم میخوام بگم در مورد کسایی که استارلینکشون رو مدت ها استفاده نکرده یا استارلینک رو برای اولین بار خرید میکنن، وقتی استارلینکتون شما خریدید بلافاصله اولین کاری که وصل شدید به اینترنت وصل شدید یک اپلیکیشن استارلینک رو نصب کنید و اون رو راه اندازیش کنید و اسم وای فای خودتون رو عوض کنید، به خاطر اینکه وای فای که استارلینک داره به طور پیشفرض اسمش هست استارلینک و هر کسی که حالا در مجاورت شما باشه با در واقع اسکن کردن شبکه،
یعنی همسایه شما اگر که روی تلفنش داره نگاه میکنه چه وای فای در دسترس هست اطرافش، میتونه ببینه که شما ارتباطی با استارلینک دارید، اسم رو میتونه ببینه.
دقیقاً میتونن حدس بزنن که شما از استارلینک استفاده میکنید. و خب یک سری نکات امنیتی خیلی ساده دیگه ای هم هست. فخر فروشی نکنید برای داشتن استارلینک. اگر سوشال میدیا دارید، شبکه های اجتماعیتون با اسم خودتون هست، با توجه به این که این شبکه ها الان کاملا قطع هستن و مختل هستن، شما فعالیت نکنید توی اون شبکه ها که کسان دیگه متوجه بشن که شما از داخل ایران به اینترنت وصل هستید. با توجه به شرایط فعلی که میبینیم خیلی از وی پی ان ها هم قطع هستن و اینها میتونه در واقع باعث ردیابی شما باشه و این ملاحظات رو اگر کاربرا بتونن انجام بدن و به خاطر و برای دسترسی به اپلیکیشن ها یه امن ارتباطی فقط ازش استفاده کنن، خیلی میتونه در شرایط فعلی مفیدتر باشه و فقط هم با افراد قابل اطمینانشون در موردش حرف بزنن یا باهاشون شیر کنن و به اشتراک بذارن.
آقای احمدیان، کوتاه اگه بتونیم به موضوع اختلال هم بپردازیم که چگونه میتونن بر این اختلال ایجاد کردن روی سیگنال های استارلینک فائق بیان.
نوع اختلال هایی که الان در مورد استارلینک گزارش شده دو نوع اختلال هست. همونطور که عرض کردم اختلال از طریق جی پی اس هست که موقعیت یابی استارلینک رو مختل میکنه، به این معنی که استارلینک خود ترمینال روی زمینش باید با ماهواره هایی که در مدار زمین هستن ارتباط برقرار کنن و موقعیت همدیگه رو با همدیگه گزارش کنن و با جی پی اس در واقع اختلال ایجاد میشه. ولی این جی پی اس جمعینگ یا به اصطلاح همون پارازیت خودمون که در ایران مصطلحه، این پارازیت ها تقریبا بلا اثر هستن، مختل میکنن ولی استارلینک کسون رو از کار نمیندازن. و این اولا همه جای ایران هم نیست. به همین ترتیب و البته میتونن برن توی قسمت ادوانسد دستگاه استارلینکشون و برای موقعیت یابی به جای از جی پی اس بیان از خود موقعیت یابی استارلینک که بر اساس اینترنت هست استفاده کنن و تا حد خوبی این مشکل برطرف میشه. یک نوع پارازیت دیگه ای هم که جمهوری اسلامی در روزهای اخیر در واقع بهش متوسل شده، پارازیت نظامی هست که شاید روسیه در میادین جنگش علیه اوکراین ازش استفاده میکنه و این سیگنال های رادیویی رو در واقع مختل میکنه و پارازیت هدفش اونهاست. برای اون کار زیادی نمیشه کرد، ولی هرچند اون هم روزهای گذشته استارلینک، شرکت استارلینک یک آپدیتی رو برای فرمور یا همون نرم افزار استارلینک فراهم کرده که اگر میتونن اون استارلینکشون رو آپدیت کنن و تا حد خوبی این بهبود پیدا میکنه. هرچند در بدترین موقعیت ها حدود شاید 25% 35% پکت لاس یا از دست دادن داده های ترافیکی بوده.